آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
و تاجیکستان برای گسترش رابطه‌های دوجانبه سفر تاجران ترکیه به تاجیکستان و اعلام ترکیب دعوت شده ها به تیم ملی فوتبال تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنوندگان گرامی، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکارانم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین اعلان کرد این کشور آماده انتقال دانش در همه زمینه‌ها به تاجیکستان است. در اداره مجازی رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و لی جون شو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین بر گسترش بیش از پیش رابطه‌های دوجانبه تاکید و دورنمای توسعه همکاری‌های دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین گفت پکن و دوشنبه تحت رهبری راهبردی سران دو کشور شاهد گسترش پی در پی اعتماد متقابل سیاسی، تعمیق همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف و دستاوردهای ثمره‌بخش در چارچوب ابتکار کمربند جاده بودند. و چین و تاجیکستان را در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، انرژی، زیرساخت‌ها، اقتصاد دیجیتال و واکنش در برابر همگیری کرونا و همچنین تلاش برای بهبود همکاری‌های امنیتی دو کشور دارای اهمیت استراتژیک دانست. مشارکت استراتژیک دانست. این مقام چینی اظهار کرد چین آماده ادامه به اشتراک گذاری تجربه های خود با تاجیکستان در زمینه های مانند فقر زدایی، احیای روستاها و توسعه کشاورزی است. رئیس مجلس ملی تاجیکستان نیز تاکید کرد این کشور خواستار گسترش رابطه با چین در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی میباشد. معاون اول رئیس کمیته گردشگری تاجیکستان از ظرفیت‌های امکانات و جابجایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری در ولایت یا استان خراسان رضوی بازدید کرد. معاون اول رئیس کمیته رشد گردشگری یا سیاحی تاجیکستان در این بازدید گفت برای اجرای شدن تبادلات گردشگری بخش خصوصی تاجیکستان با بخش خصوصی ایران مذاکره خواهد شد تا تفاهم نامه اجرای شود. حبیب الله امیربیکوف افزود که با توجه به اینکه مردم هر دو کشور یک زبان، یک فرهنگ و یک ریشه دارند، نسبت به یک دیگر دلبستگی زیادی دارند و تاکید کرد مردم تاجیکستان ایرانی ها را از صمیم قلب دوست دارند و اینکه با زبان فارسی صحبت میکنیم مایه افتخار ماست. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم در این بازدید گفت هیئت تاجیکستانی که برای فراهم کردن مقدمات توسعه گردشگری و امضای تفاهمنامه به تهران آمده بود و در راستای توسعه همکاری های گردشگری بین ایران و تاجیکستان به خراسان رضوی سفر کرد، از جاذبه های گردشگری دیدن نمود. سید جواد موسوی افزود آمادگی داریم طور آشناسازی برای فعالان گردشگری و فعالان رسانه‌ای تاجیکستان برگزار و از آنها میزبانی کنیم. همچنین خراسان رضوی تجربه های خوبی در ساخت واحدهای اقامتی و خدمات رسانی و پذیرایی دارد که می تواند این تجربه ها را به تاجیکستان منتقل کند. معاون اول رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان همچنین در مراسم بزرگداشت و گلباران مزار خیام نیشابوری نیز گفت با توجه به اینکه مردم هر دو کشور یک زبان، یک فرهنگ و یک ریشه دارند، نسبت به یک دیگر دلبستگی زیادی دارند. حبیب الله امیربیکوف همچنین افزود مردم تاجیکستان ایرانی ها را از صمیم قلب دوست دارند و اینکه با فارسی صحبت میکنیم مایه افتخار است، همونطوری که عنوان شد. وی با اشاره به پیشینه و هویت فرهنگی و تاریخی نیشابور اظهار کرد نیشابور میتواند در برنامه سفر گردشگران خارجی به عنوان مقصد سفر آنان باشد و گردشگران خارجی با حضور در این شهر سفر بیادماندنی را تجربه کنند. روزهای هنر ایران اسلامی در مسکو با استقبال شهروندان روسیه، ایران شناسان، هنرجویان رشته زبان فارسی و هنرهای اصیل ایرانی روبرو شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
فیلم مستند نقطه، داستان خط و خوشنویسی ایرانی اسلامی و الهام گرفته از منبع غنی آیات الهی، روایتی جذاب و ماندگار به کارگردانی امیر ولی نژاد که به همت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی دوبله شده و این بار در کتابخانه دولتی روسیه هنرجویان و ایران شناسان را مجذوب خود کرد.
فیلم مستند نقطه رو ما تقریبا یه سال زمان برد که ساخته بشه. در کشورهای ایران و روسیه و ترکیه فیلم برداری شد و موفقیتی هم که داشت در جشنواره‌های اروپایی، از جمله جشنواره فیلم ویوا جایزه سومو گرفت و در جشنواره فیلم آرتاک مسکو جایزه دومو گرفت. فیلم آینده ای هم که با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در حال تهیه‌اش هستیم، در رابطه با نسخه خطی ایرانی اسلامی هستش که در ایران و روسیه نگهداری میشه.
اصلا تصور نمی کردم که خط و خوشنویسی ایرانی اینچنین با سرچشمه های قرآنی و الهی متصل باشد. بسیار جذاب بود.
اسلامسکه کالیگرافی، ایرانسکه کالیگرافی،
فیلم های همچون نقطه که به زبان روسی دوبله شدن در آشنایی شهروندان روسی با تاریخ کهن ایرانی اسلامی بسیار اثرگذار و جذاب هستند.
یکی از محورهایی که بنیاد مطالعات اسلامی بهش توجه کرده بحث هنر اسلامی از باب یکی از مظاهر تمدن اسلامی و در برگیرنده معنویت و علوم اسلامی. رو این است ما رو موضوع هنر کار کردیم. من جمله این برنامه که الان گذاشتیم در واقع یک روزش در موضوع خطاطی اسلامی هستش. روز دیگر هم به سوزندوزی و کار در واقع با نخ توجه شده که اسم این برنامه دو روزه نقطه و خط هست در واقع از باب نخ.
کتابخانه دولتی روسیه که دومین کتابخانه بزرگ در جهان هم هست، امسال در حال میزبان برنامه‌های بنیاد مطالعات اسلامی ابن سیناست که هر روز بر تعداد علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در این کشور افسوده میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سفیر تاجیکستان در کیف با تاجیکان مقیم اوکراین ملاقات کرد. در دیدار دولت علی نظرزاده با تاجیکان مقیم اوکراین درباره وضع این افراد و خارج شدن یا باقی ماندن آنان در این کشور بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار تاکید شد که پس از آغاز بحران در اوکراین بیش از 2500 شهروند تاجیکستان این کشور را ترک کردند و بلوچستان، رومانیا، مولداوی و اسلواکیا پناه آوردند. همچنین تعدادی در صورت عادی شدن اوضاع منتظر بازگشت به اوکراین هستند. حدود 4000 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی می کنند. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان در گفتگوی تلفنی در مورد همکاری دو جانبه و منطقه تبادل نظر کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمرات تقایف رئیس جمهوری قزاقستان در گفتگوی تلفنی در مورد همکاری دو جانبه و منطقه تبادل نظر کردند. طرف ها با رضایتمندی بر تقویت رابطه‌های دوستی، حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی ازبکستان و قزاقستان تاکید نمودند. در این گفتگو تاکید شد که مبادلات بازرگانی دو کشور از ابتدای سال جاری به طور پایدار افزایش یافته و اخیراً ارتباطات راه آهنی مسافربری بین دو کشور از سر گرفته شده است. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان همچنین برای نتیجه های عملی گفتگوهای هیئت های دولتی دو کشور ارزش بسیاری قائل شدند و بر اهمیت سرعت بخشیدن در امکانات و اجرای طرح‌های مشترک تاکید نمودند. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 حدود 3 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است. نماد مسجد الاقصا در یکی از شلوغ‌ترین یا پرازدحام‌ترین میدان‌های شهر کابل ساخته و رونمایی شد. گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل را می‌شنویم.
در یکی از شلوغ‌ترین میادین پایتخت افغانستان، ساخت نماد مسجد الاقصی که همزمان با روز جهانی قدس امسال آغاز شده بود، اکنون با حضور مردم و سران ارشد افغانستان به بهره برداری رسید.
بزن بسیار دیدن غریب افغانستان و بورم چه ده خیرات چاته و نانی سلمن ظلمیا.
این ما را که ما ده اینجا بنیادش را گذاشتیم به خاطر عجی گذاشتیم که ما قلبن امرای مردم قدس غم شریکی داریم.
همزمان با بهره برداری از نماد مسجد الاقصی، مردم کابل با اشاره به جنایت این روزهای اسرائیل از جهان اسلام خواستند در برابر این رژیم قاسم متحد شوند.
جسمن و قلبن با مردم قدس هستیم و همراه با دزید اسرائیل ما در جهاد خود شریک میدانیم.
مردم فلسطین و قدس شریف امروز در چنگال رژیم صهیونیستی قرار دارند. انتظار ما از مسلمانان وحدت در برابر اسرائیل جنایتکار است.
شهردار کابل در مراسم بهره برداری از نماد مسجد الاقصی که محلی برای ادای نماز نیز خواهد بود، از اهمیت قبله اول مسلمین جهان گفت.
دا ازموش قبله اول دی بیت المقدس.
شهرداری کابل نماد مسجد الاقصی را در یکی از پرترددترین نقاط این شهر در میدان مشهور به میدان کمپانی ساخته است.
ما مهمترین چوک خود را به مهمترین مبحث او را به نوعی ربط بدیم، وصل بکنیم که این است که قبله اول مسلمانان در اینجا قرار بگیره، یک نماد زیبا، تاریخی، اسلامی و شیرین برای مردم افغانستان.
مردم افغانستان همچنین امروز از برخی از کشورهای عرب منطقه خواستند تا با سازش با رژیم جعلی اسرائیل به آرمانهای مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف خیانت نکنند.
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف از گذشته تا به امروز همواره از آرمانهای اصلی مردم افغانستان بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مقامات بانک جهانی و وزارت مالی تاجیکستان سازشنامه کمک مالی برای ادامه تعمیر و بازسازی تجهیزات نیروگاه آب برقی نارگ را امضا کردند. برای ادامه مرحله دوم بازسازی تجهیزاتی این نیروگاه 65 میلیون دلار کمک مالی رایگان بانک جهانی و شرکت بین‌المللی رشد اختصاص داده خواهد شد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام امضای این سازشنامه با اوزان سیویلی نماینده بانک جهانی در دوشنبه گفت مرحله نخست بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک با کمک 326 میلیون دلاری بانک جهانی، بانک رشد زیرساخت‌های آسیا و بانک رشد ابرآسیا در سال 2023 به پایان می‌رسد و افزود در این مرحله تعویض 3 توربین این نیروگاه برنامه‌ریزی شده است. در مرحله دوم بازسازی تجهیزاتی نیروگاه نارک تا سال 2028 تعویض 6 توربین دیگر انجام خواهد شد. نیروگاه برقی نارک با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق 51 سال قبل ساخته شده است. وزارت دفاع تاجیکستان اخباری درباره سرنگونی چرخبال نظامی در ناحیه روشان را رد کرد. وزارت دفاع تاجیکستان گزارش‌های درباره سرنگونی یک چرخبال نظامی در این ناحیه در ولایت بدخشان را تکذیب کرد. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد هیچ اساسی واقعی برای انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی در مورد عملیات مشترک در ولایت بدخشان که گویا در زمان اجرای آن یک چرخبال نظامی تاجیکستان در روشان سرنگون شد وجود ندارد. سخنگوی نیروهای مسلح ایران با اشاره به افتتاح کارخانه تولید پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی در تاجیکستان اظهار داشت یکی از توافقات و موضوعات این سفر در رابطه با مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین‌الملل بود. به ویژه اینکه آمریکا یکی از خواستگاه‌های توسعه تروریسم در منطقه و به ویژه کشورهای پیرامونی ما و کشورهای آسیای مرکزی است که توافق خوبی در این باره صورت گرفته است و افزود امنیت مرزها و برگزاری رزمایش مشترک با تاجیکستان جزو دیگر موضوعات در دستور کار این سفر بود. سردار شکارچی با اشاره به سایر ابعاد سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان گفت همکاری برای مقابله با جرایم سازمانیافته همچون مواد مخدر، تبادل آموزش بین نیروهای مسلح دو کشور و نیز همکاری های منطقه‌ای جزء دیگر موضوعات مطرح شده در این سفر بود. و افزود در حاشیه سفر سرلشکر باقری به تاجیکستان یک کارخانه تولید پهپادهای شناسایی در این کشور افتتاح شد که با توجه به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در تولید پهپاد این کارخانه صرفاً پهپاد شناسایی را تولید خواهد کرد و در راستای همکاری های منطقه‌ای ما بسیار مؤثر خواهد بود. میزان تورم در هند پس از 17 سال به بالاترین حد خود رسیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
به شدت تحت تأثیر قیمت ها قرار گرفتیم. خریداران با مغازه‌دارا درگیر میشن و میگن دیروز من با این قیمت خرید کردم، چرا امروز به این قیمت میفروشید؟ مغازه‌دار چه کار کنه؟
این صحبت های کرتار سینگ یکی از مغازه‌داران منطقه بوگل در پایتخت هند است. او از افزایش بیش از 2 برابری قیمت روغن خوراکی میگوید.
روغن خوراکی 2 ماه پیش قیمتش هر لیتر 90 روپیه بود، حالا به 190 روپیه رسیده. خریداری که قبلا 5 لیتر خرید میکرد الان 2 لیتر میخره.
در بازار معروف به INA دهلی هم فروشندگان میگویند توان خرید مردم کاهش یافته است.
فردی که قبلا به راحتی خرید میکرد الان توان خرید نداره چون قیمت ها افزایش یافته.
مردم خریدار هم از این افزایش قیمت ها گله‌مندند و خواستار کنترل بیشتر قیمت ها شدند.
تورم زیاد شده و مواد غذایی را با قیمت گران میخریم. ما از دولت درخواست میکنیم قیمت ها را کاهش بدهد.
در یکی از میدانهای میوه و تربار بزرگ دهلی معروف به اوکلامندی یا بازار اوکلا، میوه فروشان از کاهش مشتریان و خلوتی بازار سخن به زبان می آورند.
همه چیز گران شده، گوجه، سبزیجات. تو این گرونی مردم دیگه برای خرید نمیان و نگران هستن.
این اوضاع میدانی سه بازار مختلف در پایتخت هند است. هرچند وزارت بازرگانی این کشور رسمی اعلام کرده است که پس از 17 سال این روزها بالاترین نرخ تورم در هند به ثبت رسیده است، اما سخنان خرده فروشان و خریداران حکایت دیگری دارد. فقط در برخی اقلام خوراکی از جمله روغن قیمت‌ها 110% افزایش یافته است. بازارهایی که تا چند هفته پیش پر ازدحام و شلوغ بود حالا کمی خلوت شده‌اند. کارشناسان پیش بینی می‌کنند با توجه به تداوم بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده این میزان تورم دوباره افزایش خواهد یافت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، بخش خبرها را با چند خبر ورزشی پی می‌گیریم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان ترکیب بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را اعلام کرد. پیتر سیکرت، سرمربی خاروت تیم ملی فوتبال تاجیکستان، 26 فوتبالیست را به اردوی دبی دعوت کرد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 13 نفر از آنها در بلغارستان، بلاروس، قزاقستان، ایران، ازبکستان، فیلیپین، هند، بنگلادش و ترکیه به سر می برند. 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 10 هافبک یا نیم محافظتچی و 4 مهاجم به تیم ملی تاجیکستان دعوت شدند. دعوت شدگان قرار است 19 می به امارات متحده سفر کنند. همچنین قرار است تیم فوتبال تاجیکستان برای برگزاری 3 دیدار در گروه ایف مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 و بیشکیک سفر کنند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان 8 ایون به مساف میانمار خواهد رفت و 11 ایون در مقابل سنگاپور به میدان می رود و 14 ایون نیز باید در مقابل سنگاپور بازی کند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان قرار است در روزهای آینده اردوی تدارکاتی را در دبی برگزار کند و پیتر سیکرت، سرمربی این تیم، نیز از بازیکنان لیگانیر دعوت کرده است. نکته قابل توجه این که در حالی که لیگ برتر ایران در هفته های پایانی خود قرار دارد، منوچهر سفاروف و وحدت هنانوف به تیم ملی تاجیکستان دعوت شدند و بدین ترتیب با ترک اردوی تیم پرسپولیس به تیم ملی خود ملحق خواهند شد. اردوی تیم ملی تاجیکستان از روز جمعه برپا خواهد شد و به مدت 2 هفته نیز ادامه دارد. تیم فوتبال آنتراخت آلمان قهرمان لیگ اروپا 2022 شد. آنتراخت آلمان با این قهرمانی به دیدار سوپر جام اروپا 2022 و دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده راه یافت. تیم های گلاسگو رنجرز اسکاتلند و آنتراخت فرانکفورت آلمان در وقت قانونی و اضافی به تساوی 1-1 رسیدند، اما در ضربات پنالتی یا جرمیوی تیم آلمانی 5-4 برنده شد. مدافع تیم ملی فوتبال ایران در آستانه پیوستن به پرسپولیس قرار دارد. چونیداها هاکیز مرتضی پورعلی گنجی، مدافع فعلی تیم فوتبال شنزن چین، برای عقد قرارداد 2 ساله با باشگاه پرسپولیس به توافق نهایی رسیده است و به زودی قرارداد خود را رسما با قرمزپوشان تهرانی امضا خواهد کرد. در حال حاضر پورعلی گنجی با باشگاه شنزن چین قرارداد دارد و برای پیوستن به تیم پرسپولیس باید رضایت نامش را دریافت کند تا مشکلی برای سرخپوشان وجود نداشته باشد. پورعلی گنجی برای این تیم چینی 13 بازی انجام داده که 1 گل هم به ثمر رسانیده است. پایان بخش خبری و در ادامه هم با مجله خبری در خدمت شما هستیم. و اینک از همکارم آقای خلیلی تفصیلاتی را پیرامون انتخابات پارلمانی اخیر لبنان می شنوید.
نتایج انتخابات پارلمانی لبنان دارای چند نکته مهم درباره صحنه سیاسی این کشور است. نکته نخست این است که تیر مخالفان مقاومت به سنگ خورد. مخالفان مقاومت هزینه و تلاش بسیار برای کنار زدن مقاومت از ساخت سیاسی لبنان انجام دادند. حسن هانیزاده کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا از هزینه 40 میلیون دلاری آمریکا، عربستان، فرانسه و امارات برای حذف کردن مقاومت لبنان خبر داد. کسب دست کم 58 کرسی پارلمان ضمن اینکه نشان داد هنوز ائتلاف مقاومت بیشترین کرسی های پارلمانی را در اختیار دارد، شکست پروژه ضد مقاومت را رقم زد. تلال اتریسی تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی در لبنان در این خصوص عنوان میکند بزرگترین شکست در این انتخابات نصیب طرفای شد که حزب الله و سلاح مقاومت را هدف قرار داده بودند و میخواستند جدایی حزب الله از مردم و حمایت ها در سطح ملی را رقم بزنند. با قاطعیت میتوان گفت این اهداف شکست خورد و محقق نشد. امریکایی ها و همپیمانانش بزرگترین بازنده انتخابات پارلمانی در لبنان هستند، زیرا حزب الله بر اساس قانون انتخابات لبنان بیشترین آرای ترجیحی را در کل لبنان به دست آورد. نکته دوم این است که سعد الحریری و جریان المستقبل با تحریم انتخابات 14 کرسی پارلمانی را از دست دادند و شمار کرسی های آن از 20 به 6 کاهش یافت. این نتیجه ضمن این که ادامه حذف الحریری از صحنه سیاسی لبنان را در پی خواهد داشت، انتخابات نخست وزیر جدید لبنان و سپس تشکیل کابینه را پیچیده تر می سازد. علاوه بر این موقعیت الحریری نزد بازیگران خارجی به خصوص عربستان سعودی نیز تضعیف شده است، زیرا الحریری از پایگاه رأی خود به نفع گروه و افرادی که تحت حمایت سعودی بودند بهره نگرفته است. نکته سوم این است که با افزایش کرسی های قوات لبنانیه با ریاست سمیر جعجع نقش این شخصیت پرهاشیه در ساخت قدرت لبنان بیشتر خواهد شد. سمیر جعجع که سابقه امنیتی و شبه نظامی دارد شدیداً ضد مقاومت است و حتی در حادثه اکتبر سال 2021 که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شده است دست داشته است. در صورتی که جعجع در دور جدید تحولات لبنان که پس از انتخابات 15 می آغاز شد عقلانیت به خرج ندهد و همچنان به رفتارهای خشین خود و دستور گرفتن از خارج از کشور ادامه دهد، لبنان شاهد بنبست سیاسی حتی شدیدتر از دو سال اخیر خواهد بود. نکته چهارم این است که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین بازنده خارجی انتخابات پارلمانی لبنان بود. از یک سو سعد الحریری به مهره سوخته تبدیل شد و از سوی دیگر گزینه قویتر و با پشتوانه مردمی از سوی اهل سنت راهی پارلمان جدید لبنان نشده است. جهاد ایوب تحلیلگر لبنانی میگوید عربستان به عنوان بزرگترین مداخله کننده در انتخابات لبنان شخصیت تاثیرگذار سنی را در این انتخابات حذف و احزاب ضعیف و غیر منسجم را وارد کارزار کرد. ریاض با سقوط کلی فؤاد سنیورا جنگ علیه مقاومت را باخته است. با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد صحنه سیاسی لبنان پس از 24مین انتخابات پارلمانی این کشور پیچیده تر از گذشته خواهد شد. همچنین به نظر می رسد تعارض میان جریان های اصلی و سنتی لبنان در پارلمان جدید بیشتر و آشکارتر خواهد بود. آقای دکتر احمد دستمالچیان کارشناس مسائل غرب آسیا درباره انتخابات لبنان چنین اظهاری نظر کرد.
این انتخابات از یک حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود، بدون اینکه بعد از مدت ها تحریم های بسیار سخت و شکننده و تحت فشار قرار دادن مردم لبنان، قصد بر این بود که اراده مردم شکسته بشه و در انتخابات شرکت نکنند و ضعیف شرکت کنند و همچنین به جبهه مقاومت رأی منفی بدن. برای اینکه تمام این فشارهایی را که آوردن اینطوری القا میکردن که مسببش حزب الله و مقاومت هست. اما علی‌رغم هزینه های سنگینی که مثلث شوم عبری عربی آمریکایی انجام دادن، مردم لبنان با هوشیاری و صبوری و درایت و زیرکی تمام در این انتخابات شرکت کردند. بنا به اشاره‌ای که آقای سید حسن داشت، تمام کاندیداهای ائتلاف حزب‌الله رأی آورد. در ضمن این که سایر مناطق هم ائتلاف حزب الله از رأی بالایی برخوردار هست و همه کاندیداهایی که معرفی شده بود رأی آوردن، منهای یک رأی کمتر در بخش ماشین‌نشین که آقای جبران باشین از سمیع جعجع افتاد. یک پدیده بسیار خوبی در این انتخابات اتفاق افتاد و اون حضور پررنگ مستقلین بود. خب هرچی انتخابات در لبنان سابق برگزار میشد به خاطر طائفی بودن بیشتر مردم به دوستهای طائفی رأی میدادن تا دوستهای مستقلین، اما این دفعه دلیل که مردم از بعضی از گروه ها و توایف ناامید شده بودند و به خاطر فسادهای زیادی که انجام داده بودند مردم از اونا بیگردن شده بودند، طیف مستقلین این دفعه رأی بسیار بالایی آورد. اغلبشون هم کسانی هستند که یا با حزب الله ارتباط دارن یا حامی حزب الله بودن و در نتیجه این هم جزو ائتلاف حزب الله محسوب خواهند شد. در که گفته میشد که با توجه به این موضوع الان ائتلاف حزب الله که روز اول میدان هست، چون به طور طبیعی 62 رأی کامل را آورده و برای اینکه اکثریت پارلمان را به دست بیاره نیاز به 3 رأی دیگه داشته که این 3 رأی هم از مستقلین گرفته خواهد شد. پیش بینی میشه که بین 65 تا 68 رأی این دفعه حزب الله در پارلمان کسب بکنه. چیزی که این انتخابات نشون داد اینه که هر چه بیشتر دشمن به مردم فشار بیاره و هر چه بیشتر دشمن بخواهد که مردم از مقاومت جدا بشن، اینطور نیست که اونها بتونن موفق باشن، بلکه اراده مردم یک اراده غالب هست، اراده است که شکست ناپذیره و این اراده در مردم راسخ‌تر شد که مردم با حزب الله و مقاومت همراه‌تر باشن. چرا؟ چون مقاومت یک سمبل ملی و عزت ملی است. به نظر میرسه پارلمان یک پارلمان بسیار خوب و قوی خواهد بود و تصمیمات اساسی برای لبنان اتخاذ خواهد شد که انشاءالله در جهت خیر و منافع مردم باشه.
طبق اعلام نتایج نهایی انتخابات، حزب الله لبنان و جنبش عمل 31 کرسی، حزب القوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع 20 کرسی، جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل 18 کرسی و همچنین حزب سوسیال پیشرو به رهبری تیمور جنبولات نیز 9 کرسی به دست آوردند.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. توافق چین و تاجیکستان برای گسترش رابطه‌های دو جانبه، سفر تاجران ترکیه به تاجیکستان و اعلام ترکیب دعوت شده ها به تیم ملی فوتبال تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی و از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت داریم خدمت شما عزیز شنونده برنامه جریان شوم. مروری داریم بر ظهور و دگرگونی جریان‌های اسلام‌گرا. تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. به دنبال گسترش فعالیت‌های اسلام‌گرایانه در منطقه خاورمیانه از ابتدای دهه 1980 میلادی، نظریه پردازی‌های فراوانی برای توصیف و تبیین این پدیده صورت گرفت. موج بعدی مطالعات در این زمینه از اوایل دهه 90 و در پی دگرگونی‌هایی که جریان‌های اسلام‌گرا تجربه کردند آغاز شد. هدف تحلیلگران مسائل اسلام‌گرایی آن بود که چگونگی و چرایی گسترش و سپس دگرگونی این پدیده را به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درک کنند. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم که با شناسایی این نظریه‌ها و ویژگی‌های هر یک، آنها را بر اساس نوع رویکردشان در بررسی پدیده اسلام‌گرایی تقسیم بندی کنیم. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دو دهه 1980 و 1990 میلادی شاهد ظهور، گسترش و گاه افول جریان‌های گوناگونی بوده است که خود را تحت عنوان اسلام‌گرا معرفی می‌کردند. فعالیت‌های این گونه جریان‌ها فارغ از نتیجه آن موجب شد که توجه سیاستمداران و تحلیلگران بیش از گذشته به پدیده اسلام سیاسی جلب شود. البته اسلام‌گرایی در کشورهای عربی از یک دید پدیده جدیدی نبود و ریشه و پیشینه آن به سالهای ضعف و سپس فروپاشی امپراتوری عثمانی باز می‌گشت و حتی با کاوش بیشتر و جستجوی دقیق‌تر در تاریخ می‌توانیم متفکران مسلمان دیگری را هم بیابیم که خواهان شکل دهی مناسبات موجود بر مبنای شریعت بودند. پژوهشگران و تحلیلگران مسائل سیاسی با شگفتی و برخلاف پاره‌ای از مفروضات نظری خود می‌دیدند که اسلام به سرعت به مثابه ابزاری برای دگرگونی و بازسازی دولت و جامعه درآمده است. بر اساس دیدگاه‌های موجود، به ویژه در چارچوب موج نخست نظریه مدرنیزاسیون، انتظار آن بود که در پی رویدادهایی همچون گسترش شهرنشینی و افزایش سطح سواد ساکنان منطقه، شاهد بروز جهتگیری‌های سیاسی مدرن در این جوامع باشیم. به علاوه برخی فرض می‌کردند که دین اسلام صرفاً در جهت حفظ وضعیت موجود عمل می‌کند و یا دست کم قادر به بسیج توده‌ها برای دگرگونی نیست. حال حادثه دیگر و خلاف انتظار رخ داد و موجی جدید به حرکت درآمد که سودای دیگر در منطقه داشت و می‌خواست با تغییر واقعیات موجود طرحی نو در اندازد. اسلام که روزگاری از جمله ابزارهای مهم و انکار ناشدنی برای کنترل و تضعیف احزاب و گروه‌های چپگرا و ملی‌گرا در کشورهای مسلمان به شمار می‌رفت، در قالب یک رقیب جدید و نیرومند ظاهر شده بود. در واقع دگرگونی‌های سری و پردامنه خاورمیانه که گاه کاملاً مرتبط با اقدامات اسلام‌گرایان بود، بیش از پیش شناسایی این پدیده و نیز بازبینی مفروضات پیشین را ضروری می ساخت. در این میان تشدید فعالیت‌های جنبشگرای اسلام‌گرایانه تنها پدیده‌ای نبود که جلب توجه می کرد، بلکه ظهور یک دولت اسلام‌گرا در ایران بسیار جذاب‌تر می نمود. به هر حال در پرتو دگرگونی‌های گاه نفسگیر و غافلگیر کننده منطقه‌ای و با توجه به بازنگری های صورت گرفته در نظریه های موجود و یا مفروضات حاکم، نوشته های فراوانی با هدف توصیف و تبیین پدیده اسلام‌گرایی، آثار آن و به ویژه گمانه‌زنی درباره چشم‌انداز های آینده منتشر شد. در نتیجه امروز ادبیاتی غنی در مورد علل ظهور و گسترش جنبش‌های اسلام‌گرایانه در خاورمیانه در دسترس محققان قرار دارد. با توجه به اهمیت نظریات ارائه شده درباره علل شکل‌گیری و یا تحول جریان‌های اسلام‌گرا در خاورمیانه، هدف برنامه شناسایی نظریات موجود یا به تعبیری دیگر صورت‌برداری و مروری بر این ادبیات غنی و آموزنده است. البته تعداد کتاب‌ها و مقالات تألیف شده در این موضوع چنان فراوان است که نام بردن از تک تک آنها ناممکن است. و در عوض باید با یافتن وجوه مشابه پژوهش‌های انجام شده، جریان‌های گوناگون پژوهشی در این زمینه را شناسایی کرد. روشن است که این گونه مطالعات به ناچار با نوعی خلاصه‌گویی و ساده‌سازی همراه است و گاه از یک گزارش صرف فراتر نمی‌رود. اما به هر صورت برای درک جایگاه نظریه‌ها و نظریه پردازان و روابط و اثرگذاری آنها بر یکدیگر مؤثر است. دوستان عزیز و گرامی، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. با امید خدا در قسمت بعدی رویکردها و نگرش‌های موجود رو بررسی خواهیم کرد. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
خب، شب شما بخیر عزیزان شنونده. خیلی خوشحالیم که شما همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. در این لحظه گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصت دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورقی قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامعی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می‌بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است. اینجا
صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با شماره پلوس 98 935 875 6735 که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام وصل است با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها و بحث و واکنش های مخاطبانی رادیو و کاربرانی اینترنتی داشته باشیم. خانم روزی، کاربر اجتماعی اهل افغانستان، درباره ویژگی های گفتاری تاجیکی و تفاوت های اندکی آن از گفتاری دری و فارسی صحبت کرد که منظورتان میگردد.
میخواییم که امروز درباره فارسی زیبای تاجیکی و همینطور فارسی زیبای ایرانی گپ بزنیم و این دو را با هم دیگه مقایسه کنیم که چقدر با هم تفاوت دارند. میفهمیم که زبان مردم تاجیکستان هم فارسی است. البته لهجهش با زبان فارسی ایرانی فرق میکنه، ولی در کل اگر یک فرد تاجیکی بیاید در ایران شروع کنه در گپ زدن، مردم میتونن که بفهمن که این نفر چی میگه. و همینطور اگر یک فارسی زبان از ایران برد تاجیکستان، باز هم مردم مفهمن که چی میگه، به خاطر که زبان هر دویشان فارسی است و فقط یک کمی لهجه هایشان فرق میکنه. البته زبانی دری بیشتر نزدیک است زبان تاجیکی تا زبان فارسی ایرانی. و اینکه من بخوایم که براتون یک وایسی را پلی کنم که در اونجی یک نفر در تاجیکی گپ زده، میخوایم که شما توجه کنین که در ویس چی میگن و میتونین بفهمین یا نه. سبر کنید.
شخص دو پسر داشت و خورده آنها با پدر گفت: ای پدر، آن قسم مال و ملک را که باید به من رسد به من ده. و پدر دارای خود را به آنها تقسیم کرد. بعد از چند روز پسر خورده هر آنچه داشت جمع کرده به کشور دور دست رفت و در آنجا دارایی خود را در عیش و نوش اسراف نمود. وقتی که همش را صرف کرد، قحطی سخت در آن کشور روی داد و او به محتاجی دچار شد.
شما تانستون بفهمین که این نفر چی میگه؟ من کاملا تانستون بفهمون که چی میگه. و این حال فارسی تاجیکی است و بسیار یک زبانی شیرینی است. شما اگر در خاطر داشته باشین، در فیلمی در چشم باد هم یک خانومی بود که از تاجیکستان آمده بود و در تاجیکی گپ میزد، ولی کلگی او همسایه هایش که در واقع ایرانی بودن میفهمیدن که چی میگه. و اینکه البته اینکه مردمی ایران یک کمک تندتر گپ بزنن و شاید اگر زیاد نشنیده باشین یک کمک گیج شوین، ولی باز هم به خاطر که فارسی است خیلی از کلماتش قابل فهمه. مثلا خیلی از کلمات زبان تاجیکی فرق میکنم. مثلا در خفاش در زبان تاجیکی میگن کرشب پرک و در فوتبالیست مثلا میگن فوتبال باز. مثلا در کتری میگن که چای جوش. البته در دری هم در کتری میگن چای جوش. چای سبز میگن چای کبود. این مردم افغانستان است که میگن چای سبوز. ولی در کل زبان تاجیکی بسیار زبانی شیرینی است، یک لهجه البته بسیار شیرینی است. یعنی که من هم در زبان تاجیکی بسیار علاقه مند هستم. یک نکته جالب دیگه ای است که فکر کنم که الفبای تاجیکی فرق میکنه با الفبای زبان فارسی، یعنی اینکه مردم تاجیکی در فارسی گپ میزنن ولی نوشتارشان رقم نوشتار روسی ها است. فکر کنم این به خاطر از این است که با زبان روسی یک کمکی مخلوط شده الفبایش، یعنی اینکه اگر یک نفر تاجیکی بخواد یک چیز نوشته کنه فکر میکنید که در روسی هستم و این باز هم بسیار جالب بود.
عزیزان شنونده، صفدر یک مخاطبی ما درخواست کرده است که در خصوص راه‌های درمان دیابت از طریق طبی سنتی راهنمایی کنیم. ما در این خصوص صحبت آقای دکتر خیراندش را پخش میکنیم تا شاید گره از کار ایشان باز شود.
دیابت سرد دیابتی است که با استرس افزایش پیدا میکنه، در زنان بیشتره، آدمای چاقالو و سفید پوست اینا رو میگیرن. اینها رو ما از افت قندشون بیشتر میترسیم، مستعد افت قند شدن. رمزش همین است که اینا بیشتر چیز میشن، شیرینی دوستن، و به محض که قندشون کاهش پیدا کرد بیقراری میگیرن، عصبانی میشه، نمیدونه چیکار کنه، داد بیداد میکنه. اینها عسل ناشتا و شبانگاه به دیابت سرد میدیم. اولین کیس من بشنم 40 روز که عسل خورد، دیابتش FPSش از 300 اومد 110. خودشم پرستار بود، میگفت من به همه مریضان میگم عسل نخورید، چطور من قند اومده پایین؟ گفتم خب چطور خوردی؟ گفت من چون به تو اعتقاد دارم گوش کردم، وگرنه از نظر علمی من باور نداشتم. و خب یه زن بلقوی بود. دیابت گرم ولی سرکنگبین یا بهسین، به پخته شده داخل سرکه، مثل سیب زمینی که میپزن، این رو به میپزی، بعد له میکنی، از ساعت یه قاشق غذاخوری از این میخوری، هیچ چیز به بهسین نمیرسه. من 6 ماه مطالعه کردم تا برای دنبال سیروز کبدی میگشتم درمانش، تا به این رسیدم. 6 ماه شد سیروز، شد بهسین. به رو داخل سرکه بپزید، له کنید، شبی یک قاشق، صبح یک قاشق، این دیابت گرم رو میاره پایین. دیابت گرم در ایران کم داریم، بیشتر دیابتمون دیابت سرده. زخمای دیابتی همون دارویی که گفتم. اگر عفونی هست، اثر نمک 3 روز اول تا 7 روز اول از حالت عفونت خارج شد، عسل زیتون روش و توی اون خوراک درمان دیابت هم بهش میدید، و تو مسیر معمولا از زانو تا زخم سرده، این مسیر سرد رو از بالا به پایین، نه از پایین به بالا، زانو بچینید. هفته بعد لمس میدید، هرچی گرما اومد پایین تر، یعنی درما داره با سرعت اتفاق میفته. و اینها درمان کسانیست که در کاندید قطع پا هستن، اینا درمان داره میشن باید.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. سرود تحت عنوان یک خنده کنه گل را با صدای آوازخوانی شادروان تاجیک تاجدین محیدینوف تقدیمتان میکنیم. یک خنده کنه گل